الرحمن صحبت ما در باره معارف الهی قرآن، یعنی در باره احیاز قرآن از نظر معارف الهی، یعنی از نظر مسائل مربوط به خدا ارزدی که در قرآن مسائل مربوط به خدا و به اصطلاح خلاصه ماوراء طبیعت به شکلی عالی بیان شده است که قطعاً برای بشر عادی مقدور نبوده است این چنین مطلب را توصیف و توجیه بکنم و مخصوصاً با توجه به محیط و وضع شخصی پیغمبر هستم و حتی این جهت را هم اگر ما در نظر نگیریم، ما اگر فرض بکنیم که پیغمبر در متمکن‌ترین نقطه‌های جهان اون روز بود و به دنیا آمده بود و اون مراحل فرهنگ عصر و زمان خودش را مثل دیگران طی کرده بود، باز هم این شکلی و این وضعی که قرآن در باره خدا و ماوراء طبیعت همزیده خیره آبی این مطلب را ما در همزید به اصطلاح خواستیم بیان بکنیم. یکی این که خداوند را قرآن خداوند را از نظر اصطلاح تغییر و تنظیر به خاص‌ترین وجهی و بیش خاص‌ترین وجهی توصیف کرده است، یعنی قرآن خدا را از اون چیزی که باید مبرا دانه شکل عجیبی مبرا دانه است و در این جهت باید قرآن را با کتاب‌های مقدس دیگری که در جهان وجود داشته و وجود دارد مثلاً باید مقایسه کرد که قرآن چقدر خدا را تنزیه می‌کند و مبرا می‌داند از یک سلسله نسبت‌ها و توصیف‌ها در همه کتب مقدسی که در اون زمان وجود داشته و هنوز هم وجود دارد چنین تصریح و تنزیه و تقدیسی در جلسه گذشته را زیر این جهت صحبت قسمت دوم این است که قرآن خدا را ابزنده عظمت و جلال باز به نحوی خدا را توجیه کرده ما فوق ندارد و در این جهت با همه مذهبهای مطلق اون را در رای خدا اگر که مقایسه بکنیم قرآن را، قرآن را ما فوق همه اونها میبینیم و نمیبینیم. در این جهت ما میتونیم قرآن را مقایسه بکنیم با مذهبهای فلسفی جهان، اونها که معتقد به خدا بودن، اونها هرگز خدا را به این عظمت و به این جلالی که قرآن شناسنده است، البته بعدها هم علم و فلسفه روی همین خط قرآن تعریف کرده است، اما هیچ مکتب فلسفی به این اندازه قرآن خدا را عظیم توصیف نکرده است. و راجی به این قسمت هم ما در جلسه پیش با صحبت کردیم. قسمت سوم یه مسئله ایست که این مسئله ایست که به نظر می رسد خیلی جالب است و اون این است که قرآن خدا را به زیباترین وجهی توصیف کرده است. زیباترین وجه غیر از مسئله عظیم است. زیباترین وجه اگر من بکنم این مطلب را توضیح بدم اونجوری که دلم میخواد به نظر میرسد مطلب خوب ببینید اول یک مقایسه کلی میکنید طرفداران خدا اونهایی که معتقد به خدا بودند در قدیم و اکنون هم همین بود دو تیپ و دو دستن دیگه یکی دسته فیلسوفان الهی و یکی دسته انبیا ما وقتی که سراغ اون فیلسوفان الهی فرض کنید ما در رأس اونها در قدیم افلاطون و ارسطو را ما در نظر میگیریم وقتی که سراغ اونها میرسیم می‌بینیم اونها هم با دلایل خودشون از خدا یاد می‌کنند و اثبات می‌کنند با دلایلی که دارن وجود خدا را. اما می‌بینیم که خدایی که اونها به ما نشون میدن حتی اکثر این که به توانن نشون بدن یک موجود خشک بیرویی مثلا فرض کنید که ما که خدایی که اونها معرفی میکنند نصف این است که یک ستاره یا یک ستاره شناس مثلا به ما بشناسانند فرض کنید یک ستاره شناس میاد مدعی میشه که غیر از این سیاراتی که ما میشناسیم به دور خورشید میچرخند میبینیم اونها را سیاره دیگری هم وجود دارد که اسمش مثلا میذاره نسبان یا اورانوس و خیلی خوب یه اورانوسی هم که دنیا بود اون فلسفه برقی که خدا را معرفی می کنند مثلا علت العلل یکی دیگه از این بیشتر دیگه حرفی ندارن علت العلل می خواهند با دلائل فلسفی ثابت بکنند که همه علت ها در یک نقطه با تمرکز می شوند البته حرف درستی نمی کنم بگم حرف نادرستی حرف درستی آیا تمام علتهای عالم در یک علت در یک علت نهایی متمرکز می شود و اون علت نهایی منبع تمام علتها و اسباب دیگر است و یا این در یک نقطه و در یک علت نهایی متمرکز می شود خیلی خب ما با دلیل هم فهمیدیم که در یک نقطه نهایی متمرکز می کنم این درست می سید این است که یکی که بیا قانون جاذبه عمومی رو کشف کنه یه قانونی که دنیا هست به نام جاذبه عمومی این چنین چیزی برای روح بشر جاذبه ندارد یعنی روح بشر رو به سوی خودش نمی کشد در روح بشر عشق و طلب به سوی خودش ایجاد نمی کند پرواز ایجاد نمی کند ولی خدا را به اون شکل که انبیا عموما حتی وقتی میگه انبیا عموما ما انبیا را از زبان قرآن فقط میشناسیم نه از غیر قرآن ما انبیایی را نمیشناسیم بدل که در اون کتابهای دیگر و انبیایی که نشون میدن یه چیزایی است که غیر قابل قبول است پس بنابراین میگیم قرآن ولی اون خدایی که قرآن به بشر معرفی میکنه جاذبه دارد، جمیل است، زیباست، شایسته است که محبوب بشر قرار میگیرد، شایسته است که مطلوب بشر قرار میگیرد، بلکه تنها چیزی که شایسته است که تمام معنا مطلوب و محبوب بشر قرار میگیرد اوست. یعنی به جور دیگری مثلا به جور خدا را به انسان میشناسانند که در انسان یک نوع اشتعالی ایجاد میشود، یعنی انسان برافروخته میشود، در او عشق و حرکت بسوی اون خدا به وجود میاد، شب زندهداریها به وجود میآورد، تشنگی در روزه ها به وجود می آورد که برای این خدا تشنگی ها می چشد، گرسنگی ها می چشد، شب زنده داری ها میدان کند، یجاهدون به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله می شود، جان در راه این خدا فدا می کند، مال در راه این خدا فدا می کند. اصلا ارسطو قادر نیست که خدا رو این شیخ به بشر بشناسن علت العلق و علت العلق، همه علت های دنیا در یه نقطه متمرکز میشه، علم در یه نقطه متمرکز میشه، آخرش اما اون خدایی که ما در قرآن میبینیم غیر از مسئله این که علت العلق یا به تعبیر قرآن الاول اول مطلقا همه چیز از اینجا میده، عمده مطلب اون الاخر بودنش هست، الاخر بودنش هست، یعنی دیری که باز به تعبیر قرآن همه اشیا طبعا به سوی او بازگشت میکنند و به سوی او میروند و نهایت همه چیز به سوی او. این از زمین و آسمان هم اومد، اینجور خدا را توجیه کردن، یعنی خدا را در روبروی خلقت قرار دادن، نه در پشت سر خلقت، الا طول الان خدا را در پشت سر خلقت قرار میده، یعنی این شرکتی که داره همون جور حرکت بودنن در اون جلوی علم رهایی بودن که این دستگاه رو بوجود آورد. اما قرآن از که این مطلب قناعتی نمی کند، همین جوری که نگاه می خواهد بگه یک در پشت سر یک قدرت اساسی که تو رو بوجود آورده و همه ی عالم را امدش می نمی که این جلو روی سکونی که به اون سو داری می روی باز به سوی او داری می روی، از او آمده ای و به سوی او می روی. و بالاتر این که قرآن مخصوصا اصرار دارد که دیگه همه چیز به سوی او رود، اف غیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السماوات و الارض. چی میگه اینا؟ اینا غیر از دین خدا چیز دیگری را میخوان و حال اون که هر شهر و هر شهر در بالا و پایین تسلیم را بود. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمانه عبدا حیفش از تو از عبودیت اون خیلی ترکیش میکنی با حال اون که هر شهر و هر شهر در عبد او هستن و بنده او هستن و مطیع او هستن و فرمان او دارن میبرن هر کاری که میکنن. این خورشید مسخر اوست، این ماه مسخر اوست، این ستارگان همه مسخر او هستن و همه چیز مسخر اوست.
مثلا که به این شکل یعنی به شکل بسیار بسیار زیبایی خدا را توصیف بکند به جوری که او را لایق دلبستگی بشر و شایسته دلبستگی بشر معرفی بکند، به جوری که سایر دلبستگی ها را و وابستگی های بشر را از بشر بگیرد و پیوندش را با او برقرار بکند. لا اکراه تدی از تبین الرسل من الغی همین یکبر به تاغوت و یومین بالله فقط سمت که دل عرب دل وسطا. ببینید پیوند های دیگر رو می بارن که این یک پیوند را متصل می کنن. به یه تغییری که این دوست و قرنه این است خدا را به صورت یک ایده مطلق برای بشر معرفی می‌کند و لحاظا در زندگی اجتماعی پایه و مبنای ایدئولوژی بشر قرار می‌گیرد. خدای دل سخن از این صلاحیتی نداشته، در نمی‌تونسته چنین چیزی باشد. این است که ما دایش چنین منزلی با چنین منزلی که خدا را به یک شکل زیبا و به یک شکل محبوب به یک شکل یک مخلوق به شکل شایسته‌تر محبوب و شایسته‌تر مخلوق بشر را معرفی می‌کند، از مختصات انبیاء زبان قرآن البته، یعنی از مختصات قرآن میگید. چرا ارسطو و افلاطون و سقراط اینجور بیان نکردن؟ اینا خیلی فیلسوف بودن، خیلی دانشمند بودن. در یک فرهنگ عظیم پرورش پیدا کرده بودن. چرا ما با چنین جمله‌هایی و به چنین کلماتی ما در کلمات اونها برخورد نمی کنیم؟ چون اونها با نیروی فردی و بشری و خودشون و با قدرت فکری و خودشون سیر کرده بودن، خب کبیر مقدار بیشتر نتونسته بودن. در این پیغمبر کسیست که لگرین شدند از جای دیگری، او در واقع وقتی هم چی میگوید او خودش نیست که میگوید. او وقتی که از زبان وحی میگوید او زبان دیگریست که دارد به یعنی قدرت دیگریست که دارد به زبان او میگوید و به زبان او میگذارد. در واقع حقیقت که از زبان او یعنی با زبان او سخن میگوید، حقیقت با زبان او سخن میگوید. خب هست این مطلب و به این شکل که خدا را به یک شکل جاذبه‌دار معرفی بکند یکی از مختصات قرآن این که شما را بعد ما در ادوار بعد می‌بینیم که در زبان شعر و عرفان و جای وقت البته در این هم یک منطقه افرادی مدخلی هم جای وقت در آمده که بعد خدا رو می تشکیه بکنم یه زن خوشکل یا به یه خسر خوشکل می دونم به زرف و چشم و فلان از یه حقا اینا هم بسه بعد بیده شده بسه ریشنش همین مطلب هست. قرآن هرگز این تغییراتی شیر رو دیگه ندارد که ای بیاد خدا را مثلا یک صورت تمثیلی اینجوری و چشمها چنین و جوش چنین و قد چنین و البته اینا اونه که گفتن یک اصطلاحی داشتن مثلا جوش را به اعتبار سیاهی و تاریکی وقتی که میگن جوش از دارن که کنایه از نیری و بود و سراغ هست. وقتی که مثلا قد و راستی رو میگن به ساخت ذات رو در نظر میگیرن که حتی مستقیم به کشنه حقا میده وقتی که مثلا شش میگن چیز دیگر رو در نظر میگن. این تغییراتی که از نظر قرآن یه تغییرات جنسی هست، ولی به هر حال پایش این هست این میخواد خدا به صورت یک محبوب و به صورت یک معشوق برای بشر معرفی بکنند. این ریشه و پایه از خود قرآن. قرآن نه تنها این در این جهت معرفی کرد، پرورش کرد، معلومه که یه طرح عملی هم هست، یه طرح عملی پرورش داد، یعنی واقعا یه افرادی به وجود آمد که به خاطر عشق به خدا و حب به خدا اینها مجاهد فی سبیل الله شدن، مال و مال خودشون و جان خودشون را در راه عشق به این خدا ادا کردند و عمل کردند. یه حدیثی هست که شیعه و سنی را روایت کردن و مکررن کردید در میان اصحاب صفه که اینهای افراد برجسته بودن و اینها افرادی بودن که از خارج مدینه آمده بودن و یک زن زندگی هم نداشتن و یه مرتبی را پیغمبر به اونها قرار داده بود خودش زندگی میکرد. یه روز غیر از طلوع این پیغمبر اکرم بعد از نماز صبح میرن سراغ اینها که داشتن در حالی که هوا تاریک روشن بود. یکی از اینها را در کافی حدیث شهر در کتب الفتنان هم هست، مولوی هم همین مضمون شعر در آورده است، در کافی هست که اسمش حارثه بود. پیغمبر چشمش که ایش میفتر دیدیند به اصطلاح تلو تلو میکنند درستن یخ بقا و یخ بی وقتی درست در نفت کردی چشمه ها تو کافی سرش گروه رفتر ایجا حالی مثل آدم غیر عادی داری ها میگاه کردش و بودی که این از فهم یا حارتا یا یادهی به نشوستن از دیگه بودن اون حال چطوره و از فهم به موز این صبح کردم در حالی که اهل یقین فرمود ما علامت یقینه علامت یقینه چه نشانه از این یقین در وجود فرد گفت این یقینی اظهر لیلی و اظمع مواجد خب یقین من اثرش این است شب خواب را از من گرفتن فروزه های فروزه ها مرا گرسنه بادار کردن درش هم زنده دارم و روز روزه دار. باز فرموشی یک خود بیشتر بگو، نه این کافی نیست این مقدار، باز بیشتر بگو از یقین خود چه نشانه های دیگری داری؟ گفت یا رسول الله من الان که اینجا هستم اونچنان در حال یقین هستم که گویا الان نغمه های بهشت را با گوش خود میشنوم و گرده های جهنم را هم الان میشنوم و گویا میدین. سرد کن یا رسول الله اگر من الان اصحاب شما رو میتونم معرفی بکنم چیزی اجازه میدید قیام کنم؟ فرمود محصی که تو حرف ندارم. گفت پیغمبر صباحی خیل را که اصلح که رفیق باوقا گفت عبدن موقنا با دوست گفت سن نشان از باغ ایمان گشت تو گفت تشنه بودن من روزه ها شب نخفتستم به عشق و سوزه ها گفت از این رحم کور رهاوردی بیار در خود خمق و عقول این دیار گفت خلقم چون ببینم را من ببینم عشق را با عشقیت هفت روزه هفت جنون پیش من هفت پیدا هم تو گفت پیش هم آخر گفت این بگویم یا فرو بندم به هفت لب گرید از مصطفای این که در آسان مردی که یک نهره به سب سب یک نهره نقاب این از که پیغمبران دنیا پیغمبران سویدیم در درجه اول پیغمبران خودمون که تاریخ شیل رو بوشن هم در این سکر میگه اگه پیغمبران جمعیه میگه که عشق رو بودید میارد نه فقط یک مسئله افراد مقامی علت العلل در دنیا بودید دارد یک عشق رو بودید میارد خود امکان آباد و فرماد و فرماد و اخبار و وحیلت و معنوان نصرف دموها و تجارت و شنشون و خطاق ها و مقاسم و ترابان ها احب ایلیکم من الله و رسولیت خرافت این کسانی که مدعی ایمان هستن بود اگر بدارتون، فرزندارتون، همسرانتون، برادرانتون، فرزندتون و همین و خانتون هر چی که دارید اگر اینها محبوبتر از خدا در نزد شما باشند تبدیل به خدا دارید این دعوه نفته چیزی تمیلی بودی تمیلی چی رو باید تمیلی کنید؟ کدام مکتب 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 کسی نمیدی دیگر در این واقعی با خود صحبت که دنباله این هست مسئله انسان و خدا انسان و خدا رابطه انسان و خدا این چقدر عالی در قرآن توصیف شده وقتی که آدم که میگوید اگر به ما گفته بودن به ما بعد از این که مستمدی با فرهنگه های زبان خود و لاحل در این مسائل خود آشنایی داریم اگر به ما ها بگن آقا این در این زمینه به یک مسائل بگید هر ایسی که وحیدیشه ما نمیرسد به چه میشید در مورد انسان و بزرگان انسان اصلا این مطلب که از کدام دوباره مانده ایش هم بشر را قرآن این چیز معرفی کنند اون شروع تشمه ی حقیقت اون شروع تشمه ی کمالا که به هر چه درکت آرام نمی گیرند الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله آمن إيمان وبعد این تشکیه دلشون با یاد خدا آرامش پیدا کرد خیلی جده همین قدیدیت یاد خدا یاد خدا فقط یعنی که لحظ خدا را بکن بیه یاد خدا حلوکی که این همه به انسان خدا را شرح می کنن و معرفت پیدا می کنن و وقتی که معرفت پیدا می کنن این دل خاماها در یاد اونها که دلتون با یاد خدا آرامش پیدا میکنن حالا به ذکر الله اما این کسی کنید تنها با همین یک چیز هست که دل آرامی بگن به ذکر الله که مقدر در قبل نقلوبه و باید معصر بشه که مقدر میگنه که حق مقدر میگنه تنها با یاد خدا که دل آرامش میده در این بشر و هر مظلومی که برسد باز مضطرب است باز خلق باز ناراحت و ناراحت یا ایتها النفس المطمئنه این در رابطه انسان با خدا یا ایتها النفس المطمئنه ای نفس ای این خانه ایمان یافته در آیه دیگه میگه که باشی ایمان گفت در قاعدت باشی که ایمان ارجعی الی ربک راضیه مرضیه بازگرد به سوی پروردگارت در حالی که راضی و خوشنود و مرضی هستی و خدا هم هست ببینید پیوند خدا و بنده چقدر به یکدیگر نزدیک میشه شما میدید که این از اون بسید و این از اون بسید.
وارش رو در جهه بندگان من
نه بنده چیزی بودن
بنده یه عشق ما از هر جهان آزاد هست
سلمه یه جا میده من بودن
و مولید جنتی در جهش من این به عشق من از این نای معمولی نگه بارد هست در جهش من وارش رو و در جرگه بندگان من داره
هم در بیان آبا چیزی تکر میکنیم که به نظر من میرسن
در بیان قرآن در لازمه انسان با خدا یک بیان اعجاز آن یک بیان بیشاره هم یک بیان بیرمی هم
آقا یک بیان این صلاحیت رو داشته از هزار ساعت سال تا امروز مثل هر گنجینه دیگری برای هر متحشر صلاحیت این رو داره که موضوع مطالعه قرار میگیره
اگه اینها اعجاز نباشه به اعجازی هم
اون چنون بیان قرآن یک بیان ممتاز و بیان محسوس به خدا که همیشه برای بشر مثل یک گنجینه ای شایستگی خالص داره در اخلاق خالص امروز حالا در روانشناسی های امروز این مسئله مطرح است در روانشناسی نیرو که مطرح نبوده است میگه که از ابعاد روح بشر خدا خالص
علم حبیب نه یعنی که بشر در فریضه بشر حفظ تعالی و به اصطلاحی که یک مقام متعالی را در مقابل یک مقام متعالی سجوع بکنند و او را پرستش بکنند و اگر خدای یگان را میداند کنند یه موجود دیگری را به جادویش شاید کنند یعنی به خود در حوالی بیرون را بیادی نمیخوام بگم یه مطلبی که از نظر روانشناسی مورد اتفاق هست نه مورد اتفاق نظر نیست ولی اما خیلی از روانشناسان و روانکاوان دیدیم مثلا باید بگم ولی عشق در بلندی چنین گوهی برای وجود انسان قائل نمیشد اما قرآن در نهایت صراحت این مطلب رو گفت احد وزن تلسین حریفاً فطرت الله الذي خطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله این دیگه از شریف بیانات در این دنیا
فطرت یعنی شرکت شرکت سریع و بیسابقه را بهش میگن فطرت
تو خداوند ماهر سماوات ارض است در خداوند که خلقت را خلق کرده است بدین سابقه است این معنی که یه بشر وقتی ابتدایی جان ابتدایی ایجاد میکند یک زمینه ثابت در کار هست که از اون زمینه مایه میگیرد و بعد یک ابداع میکند ولی خداوند آخر یعنی ابداع خداوند بی سابقه این سابقه است خلقت ابداعی را بهش میگن خلق یا مثلا خبر
اگر وجهت لدین حنیفا فطرت الله الذی خطر الناس علیه دیگر به حفظ دینی یه چیزی که در سرشت بشر قرار داره
از کجا پیغمبر آورد و گفت در اون مرید ما در پیغون مرید چم سابه نداریم وقتی مثلا فلسفه یونان برای ما نعمل کردن ما در هیچ فلسفه یونان نخوندیم که همچین چیزی برای بشر گفته باشه که در اون روز عالیترین لحظه به وجود بودن
قرآن از توی این مطلب آمده بود
خیلی چیزی زبان زبان همون خدای هستی از خلق هستی برخواست کرد
این زبان زبان کسی است که بشر را ساخته و دانسته است مسئله دیگر راجع به روان انسانی داریم مسئله وجدان 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 اخلاقی. این زمان باز نمیخوام عرض بکنم که مورد اتفاق همه ی علمای عصر جدید هست، ولی قضا مسلم است که همچه این بیشتر و قرد بیشتر به این مطلب رضاان پیدا کردن. میگم آن فیلسوف معروف آلمانی که از بزرگترین فیلسوفان جهان شناخته شده است، جمله ای دارد که همین جمله را بر همین لوح قبرش حکاکی کردن نه اون نوشته است که یه چیز است که احیان ایمان را بیش از هر چیز دیگر ترمیمی میدن. یکی آسمان خودستارهی که در بالای سر ما قرار گرفت و یکی وجدانی که در دل ما قرار گرفت. هر دوی اینها مورد توجه قرآن، اما آسمان بالای سر ما که دیگه مقرر قرآن مورد توجه میدن. این کسی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات للالباب، اما راجع به اون چی که در وجدان بشر قرار گرفت. الشمس و ضحاها و الهبر اذا خلاها او یکی الخط و نفس مبا سنباها و الحمها بجورها و نقراها. حکم به نفس، حکم به اون خود انسان، حکم به اون خود انسان راه تقوا و راه زشتی را خداوند به او الهام کرده در وجدان شهاده بدونی که احتیاجی به معلم داشته باشد بشر راه پاکی و ناپاکی را خاکی و ناپاکی و الهمها فجورها و تقواها. در جای دیگر با به نفس انسان به اعتبار همین وجدان حق شناس است. حقم لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس اللوامه، حقم نمیخورم به قیامت، یعنی قسم به قیامت، حقم نمیخورم به روح ملامتگر و به نفس ملامتگر. نفس بسیار ملامتگر یعنی بسیار ملامتگر یعنی این حضرت ها به شریف آفریده شدن. اگر خودش مرکشی به یک کار زشت بشود، خودش خودش رو ملامت، خودش یک قاضی ها، خودش یک ماضی خاکی و حتی علیه خودش نظامت میکنند و علیه خودش رعد میکنند. با قیامت از رو هم بگه دو قیامت در راه محکمه یا عدل الهی در کل جهان است، در راه محکمه یا عدل الهی در داخل جنید یک جور کلی در قرآن نفس انسان و روح انسان که کتاب جدایی انسان به طور کلی و اون که قرآن نفس انسان رو میداند یه کتاب جدایی با تمام عالم دارد، یعنی یک امتیاز خاصی میان انسان و غیر انسان. بلاحاظه یه کتاب جدایی رو دارد تکر میکنند. مثلا قتل عرض آیا من للمومنی بردی انفسه خود، در زمین نشانه هایی و در روح خود. از اینم بگذاریم. مسئله دیگر در این باب اون فرض شناساندن خدا، شناساندن معقول خدا بند در باب قرآن خدا به بشر می شناسند اما چگیری می شناسند. وقتی که سراغ منطق قرآن شما می بینید، معقول ترین منطق ها آقا مسیحیانی که نمیگم مسیحیان تا زمان با حتی مسیحیان بعد از قرآن الى زمان ناهزا همیز هم دنبالش هست. مسئله ایمان را از عقل این یعنی در کتابهای مذهبی مسیحی در کتابهای مذهبی مسیحی همه شکم آقا ایمان یه چیزی نیست که باید در دل انسان پیدا بشه و با عقل بشر و با علم بشر سازگار ندارد و احیانا ممکن است ضد عقل و ضد علم بشر احیانا ما تحیشه اینجور چون میگن که تبدیل وقتی میگن تبدیل بعد میگن که یکی هست و در این یکی سه چیز هست بعد بگیم چی میشه هم چیزی اینجا مثلا مسئله ایمان نمیده در قرآن میان ایمان و میان علم بشر جدای قابل البته ایمان خودش یه امر خیره ولی این دوتا به یکدیگر پیوند کدام کتاب شما پیدا میکنید مثل قرآن این همه به آیات خلقت برای آیات خلقت اهمیت قائل به بشر رو دعوت کنون آقا هر چی میدونی ایشتر در آثار خلقت تفکر بکن هر چی بیشتر تفکر و تأمل بکنی بهتر خدا را میابی یعنی که علم را خودی قرار میدهد برای مثلا من یک آیه را برای میدونی کنم از این آیه انسان میتونه که نمونه ها رو کنه آیه معروف از سوره بقره این نتی خلق از ما آباد کنه در اصل آفرینش و آسمان ها رو کنه و اختلاف لیل و نهار آمد شد شب و روز شب میرد از روز میاد روز میاد و روز میرد به مشهد شب میاد و الفلک الذی تجری فی البحر بما ینفع الناس کشتی در دریا حرکت میکند ولی این وسیله نفع به بشر میرسد بشر با این سیر سیاحتها به نفع زندگی خودش حرکت میکند تجارت میکند غیر تجارت میکند فما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها بارانی که از بارانی فرستد به پایین و به وسیله باران زمین مرده را زنده می کند و بعد نتیجه این کل ذات بعد به وسیله همین آمدن باران و زنده شدن زمین بعد حش می کند هر نوع جمله ای را و تحریف ریا در این اصطلاح گردش در این انقلابهای بادها در این گردشهای بادها در حرکت بادها و تحاد المتخر بین السماء و الارض به این حضری که متخر از به اراده پروردگار میان آسمان و زمین معلق است لا آیات لقوم در همه اینها برای مردمی که تحول و تفکر بکنند آیات و نشانه هایی بر وجود خداوند خالق خودش این منطقی ترین بیان برای خدا شناسی منطقی ترین بیان این نشان میده که این کتاب علم قرآن است این جریان ها یه جریان های ساده ای نمیدن همینجوری که بشر هر چه که علم پیش رو می کردن بیشتر اون مطلب رو کشف کردن قرآن همینطور به طور ایوان بگا در فلان موجود تو برو یک مطالعه بکن بعد این چه مطلبه ها تحصیل می کنید به نفس خدا شد مساجد خلقه و ریشه خلقه اون زیاد مطالعه بکن و در حدود جدید برو خدایی در گردش حبود روز پیدا می شود شب پیدا می شود و رابطه مخصوص خوشید و ما خوشید و نمی زیاد برو کار بکن در حدود جدید برو خدایی در حرکت باله ها زیاد مطالعه بکن در همینجا دلیل رو برو جانبی در حرکت ابرها در ریزش و باران در رابطه ای میان ریزش و باران و پیدایش گیاهانه در رابطه ای میان با ریزش و باران و پیدایش گیاه و پیدایش حیوانات در همه این ها هر چه بیشتر فکر و مطالعه رو کنید به هر برای شناسایی خدا دلیلی بود خلاصه یه مطلب که همین زباده سنتر مطالب بودی مردی در ما خارج بشن چه؟ آقا ما سراغ هر مکتبی از مکتبهای خداشناسی دنیا درمیم اگر یه سنتر مطالب رو پیدا کنیم مثلا یه مطالب جور شده نیمید یا بعدن مطالب نادر پیدا می کنیم که باید به جایزه به تشکیل بکنیم و قرآن تنها کتابی در باب الهیات که هر چه گفته درست گفته و کسی هم بالاتر از اون که به قرآن گفته نگفته و کسی معنی ایدیات الا یک بشری که در این حلقه از حلقات زندگی اجتماعی قرار گرفته هرچی هم نابغه باشه خیلی هم مهم باشه یک سلسله هر دو درست داره که در زمان میاد قبول با درست گرفتن میکنه فهمیدن که ما میگیم که مثلا یک شما در 1400 سال پیش در باره الهی یا مسائلی طرح کردم مسائل زیادی من قسمتی از اون مسائل اینجا طرح کردم و همه مسائلی که اون طرح کردم مسائل درستی و خشه بر آنها وارد نشدم و بلکه الهام دست دیگران قرار گرفتم و بالاتر کتابه های مقدس زمان خود و بالاتر از مکتبه های فلسفی زمان خود در زمین صحبت کرده این دلیل بر اینه که این مبدع و ریشه ای دارد غیر از یک ریشه دیگری اینجور نبوده که تنها دین چین و فکر بکن و فکر کن که سر همدیگر بکنند این صورت این آیات در بیاد از یک افق بالاتر این مسائل بر زبان او یاری شده و زبان او وسیله ای بوده برای یک بیان عالی‌تر و قلب وجود او و قلب او و روح او یک وسیله ای بوده از این مسائل از جای دیگر بیاد و با هم برای بشر راهنما باشه خب از این نظر دیگه میشه یه بحث دیگری در این شده از زمینه بعد این کارا بگید قرآن از نظر بیان مسائل خارجی البته این نمیدونیم که قرآن به عنوان خارجی مطلبی را بیان نکرده بلکه تعریف کرده که این مطلب شده خارجی را اشاره میکند به تاریخ های گذشته جنبه های آموزندگی تاریخ های گذشته اهم یک نکاتی از تواریخ گذشته آمده از در قرآن آیا در اینها چیزی پیدا می شود که قرآن یک بیان اعجاز آمیزی داشته باشد یعنی یه مطلب تاریخی را به جوری بیان نظر باشه که در اون زمان دیده نمیشنن و بعدها خواهش ها و تنبیهات بشر تحیید کرده از نظر قرآن را آیا چنین چیزی پیدا میشه در قرآن یا نه که اگر چنین چیزی که توانی پیدا بکنی خاطی که نمونه دیگری از اعجاز قرآن یک نمونه دیگر از این قرآن یک شخصی پیغمبر به عنوان یک انسان عالی در قرآن وحی و پیغمبر نازل می شدن از آخر قرآن
در عقل نظری ها ایمان رو یک مسئله جدا می دونن. ما این موضوع در اسلام در بعض جاها ببینیم جلو می کنیم که یک قول داخل نظر منگشا و بعد هم یه در بگیدیم که پای استبدالی هم سیدیم رو و پای خودون سخت یک همچین بود این هم دلائل میارن. این رو خواستم بستان
بشار اصلا که این نقطه خود بود تا آقای دکتر تذکر دادن با این نسید آیا عرض کردیم که مسیحی ها این دوتا حساب را از یک دیگر جدا می دانند؟ توجه کردیم این دوتا حساب یعنی حساب علم و عقل بشر را با حساب ایمان دو حساب جداگانه می دانند که احیانا ممکن است فرآورده عقل انسان و علم انسان با اون چی که ایمان اقتضا می کند ضد یک دیگر باشد، ضد یک دیگر. یعنی عقل بشر مثلا بگوید این چنین است، اون میگه ایمان بگوید نه چنین نیست، ضد نیست. که در اینجا میگویند که تو باید عقل خودت رو تختر بکنی و باید فقط ایمان خودت رو بگیری. ایمان مرحله دین معنا فوق مرحله عقل و فوق مرحله عشق. هر خود اونها برای ایمان را یک امر الهامی میدونن و یک امر اشراقی. در قرآن الهام و اشراق مورد انکار قرار نگرفته بلکه تأیید شده. در قرآن هم اونه که شما کنید علیه نورون یا تبا الله که قلب من یشن حدیث هست که ممکنه کسی بگه حدیث واقعا یه حدیث هم بیشتر نیست ممکنه کسی بگه ما حدیث قبول نده ولی نه در خود قرآن از مسئله الهام و اشراق و نور معنوی که به قلب انسان الغا می شود این مطلب در خود قرآن هم آمده اما نه به این صورت که او یه حساب جداگانه این دارد به حساب علم و عقل انسان حساب جداگانه است که نتیجه این باشه آقا تا اگر میخوای بی ایمان برسی عقلت رها کن. رجوع شدید قرآن هرگز نمیگوید اگر بخواهی تو ایمان پیدا کنی عقلت رها کن که این مانع ایمان است. قرآن این دوتا را با یک دیگر منافی نمی بینند. میگه که تو از طریق عقل خودت قدم بردار و از طریق تهذیب نفس هم قدم بردار و از این دوتا به یک نتیجه خواهی رسید. مثلا قرآن از یه طرف همینه که خوندیم آیاتی که خوندیم که بشر را دعوت به علم می کند یعنی به کشف قوانین طبیعت به اینها را معیدی برای خداشناسی می کند. خب در این حال این مطلب هم در قرآن هست این تتق الله یجعل لکم فرقان یعنی اگر تقوای الهی پیشه بگیرید خداوند برای شما یه مایه تمیز قرار میدهد در دل شما یه همون نور الهام. اما نمیگه اون اگر میخوای به این برسی اونه بلش کن. رجوع کردید مطلب این که در شعر آمده از که پای استدلالیان چوبیم بابد های چوبین سخت می کنچین گفت معید همین نظر من است نه معید نظر شما. اون نمیخواد قائل به ضدیت بشم از میان استدلال و اشراق و الهام ولی میگه که آدمی که با اشراق و الهام میرود با پای خودش داره را میرسه ولی آدمی که با استدلال میرود میخواد بگه استدلال خطا نظیر است مثل آدمی که بخواد یه مسافتی را با پای چوبی طی بکند و پای چوبی سخت بی تمکین بود پای چوبی در اختیار انسان نیست و چون پای بر احتمال سقوط و لرزش زیاده، او از زبان یه عارف میخواد با یه فیلسوف بگه آقای فیلسوف راه فلسفه راه فساپذیر است. توجه کردید؟ نه اینکه منکر بشه و بگه از این راه اشتباه هست. البته راه تایی چوبی از دیپا بودن بهتر است. منکر نیست این مطلب را که با پای چوبین به جایی رفتن از این که انسان هیچ پای نداشته باشه بهتر است. اما میگه پای چوبین هرگز به پای طبیعی انسان نمیرسن، پس اونم انکار نمی کنه اون مطلب را.
آقای دکتر عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی که بنده میخوام عرض کنم از همین جمله مبارکه، یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان است. جناب آقای مطهری فرمودند که خدایی رو که فلاسفه و دانشمندان معرفی کردن یک خداوند قوی و قادر و منشأ تمام هستی هاست که از این جهت و از این نظر واقعا جالب است و استحقاق پرستش و تعظیم و کرنش دارد. اما از نظر عشق و از نظر این که محشوب و محبوب باشد کافی نیست. حقیقت هم اینه که هر قدرتی هرچه بالا هرچه وسیع و هرچه عمیق باشد، از نظر ما به شرطی که نزدیک به ما نباشد و ارتباطش با ما محکم نباشد و نسبت به ما عشق و محبتی نداشته باشد، ما انسان ها نمی توانیم پایبند و شیفته و عاشق او باشیم. فرق خداوندی که در قرآن کریم معرفی شده است و تکرار هم شده است، یکیش همین رحیم بودن است و هم بخشنده است، یعنی افکار و ذنوب گناهان رو میبخشد، و هم مهربان است، مهربانترین مهربانان، یعنی به حد اعلای مهربانی با این موجود ضعیف و کوچک حد اعلای محبت و نزدیکی رو دارد. یعنی هم گذشت دارد، اگر یه قدرتی خیلی قوی و خیلی بالا باشد نسبت به ما گذشت نداشته باشد، نزدیکی هم نداشته باشد، محبت هم نداشته باشد، یک چیز خوش میخواهد بود که لااقل از نظر ما جالب نیست و ما را فدا و فنای او نخواهیم کرد. و حال اون که اون خداوند کریم که در قرآن مجید معرفی شده و همین بسم الله الرحمن الرحیم که ابتدای سور قرآن هست، ثابت میکنه و اعلام میکنه این خداوند بخشنده ترین است. یعنی از هر قدرتی که شما تصور کنید در جهان هستی یا در انسانها صاحبان مقامهای بالا، اون گذشت که این خدا دارد، این مهربانی که این خدا دارد و این نزدیکی که به شما دارد هیچ کدوم ندارن، یعنی هیچ تعریفی از نظر فلسفی وجود ندارد. در این حد ما حس میکنیم و استدلال میکنیم که همیشه بین بزرگها و کوچکها فاصله است دیگه، یعنی هرچه یک فرد مقامش بالاتر باشد از نظر دنیایی، از نظر شغلی، از نظر پستی نسبت به اون افرادی که درجه پایین تر دارن، مقام پستر دارن، شغل کوچکتر دارن، ارتباطشون کمتر است، اتصالشون مشکل تر است. یعنی فرض بفرمایید که یک نفر کارمند ساده اگه بخواد با یک شخص اولی تماس بگیره خیلی مشکل است، موانع خیلی زیاده، اصلا شاید امید این که بتوانم با یک مقام بالایی در سطح نزدیک قرار بگیرم و مطالبش رو بگم و اون طرف هم توجه بکنم به عرایض و مطالب و درخواستاش، تا اصلا بعید است و از حسابهای ما بیرونه. و هر اون که قرآن کریم خالق تمام کائنات و موجودات را با بندهش بسیار نزدیک، حتی از خودش نزدیکتر میدونه و از رگ گردن نزدیکتر میدونه و حایل بین خودش و قلبش میدونه و هیچ موجودی را در هیچ شخصی و در هیچ وقتی مهیوس و ناامید نمی کنه، ولو از لحاظ عصیان و از لحاظ خطا و از لحاظ گناه که از نظر قرآن و از نظر اسلام اینا دیگه واقعا افراد بدبخت و سیه روزگاری هستن که محدود و پس. اما همینها را در ارتباط به اتصال با رحمت الهی رو فت نمی کنن. و این چیزیست که می تواند هر بنده و هر فردی عشق رو ببرده و علاقه داشته باشد و همون که اون خصائل جبروتی و اون قدرت‌های لایتناهی اون فرد در قلب بشر نمیتونه جا پیدا کنه که این مسئله رحمت و این مسئله گذشت و این مسئله نزدیکی و این مسئله سادگی رابطه اینما تو بدوست و معبد الله و هر طرف شروع بکنیم خداست. یعنی در هر بندی باشیم، هر فردی باشیم، رابطه بسیار بسیار نزدیک و صمیمانه با خالقی که قرآن معرفی کرده است خواهیم داشت. پس واقعا چیزی که قابل عشق است و پرستش است و نشاط و امید در دل همه مؤمنین به وجود می آورد. بنده از اینا را به معذرت می‌خواهم.
اول به یه حقایق بزرگی که در عالم هست توجه کن، خدا رو درک کن، بعد دنبال استدلال برو. این استدلال معیدونه. یه معلمی ما داشتیم خدا رحمتش کنه، مرحوم شد، این ریاضیات با ما درس میداد، تکیه کلامش اعلبی میگفت میخوام اینو حفظ کنی، نه اینه که شما روی استدلال این حرف بزنید، این مسئله و منزله میخواد شما حس بکنید. ما شاید اون روزی معلمو پیش خودمون تخترش هم بکنیم، ولی حقیقتی این موضوع که انسان هر چیز رو اول باید حس بکنه و بعد استدلال معیدش میشه، در حالی که اگر بدون حس خواسته باشه یه چیزی استدلال بکنه همون پای شدیه.
بیان آقای
مهندس،
بیان خوبی واجب این مطلب که مطلبی هم در دنیا در مطلب دنیا وجود داره و ببینیم که خواهم بودن استدلال و برهان از یک طرف و به قول اونها با شش و الهام از طرف دیگر، و معتقدم که این دو تا یک دیگر را تأیید بکنم. مولا صدرا خیلی به این حرف معتقد است، میگه که در الهیات کسانی که تنها به استدلال قناعت کردن به جایی نرسیدن و کسانی هم که مدعی کشف و الهام هستند بدون این که بتوانند اون چرا که با کشف و الهام مدعی هستند با برهان تأیید بکنند، که اونها هم اقنایی این کتا باید یک دیگر را تأیید کنند، در اون چه که در واقعی این از اون چه که زور رو را درد می کنند عقل هم رو را درد کنند، اون چه که انسان به طریق زوری و تشکیه می گوید یه مطلبی که کنده ارقا شده همین جو در قلبش، ولی عقل هم باید با مقیاس خودش او را اندازه گیری بکنند که جا حاوله که تو یاسی من اندازه گیری کردم با اندازه گیری من هم درست دارم این دیار کنید، ولی این که مقصودی گوینده این شعر در اینجا این مطلب باشه این یه خود محل تردید است که در اینجا این گوینده شعر این حرف رو بکنه، چون این شعر جلو دنبال شکایت میکنه که این مخاطیات های خدایان سیدین بود های دیدین هستی همیشین بود نظر شیم جمعه که در اون وقتی که این شعر گفته می شده اهل استدلال و اهل خشم دو راه جدا را دیدین می کردن و هم دیگر تقریم می کردن، اونها اونها را می گفتن کسی یا شما همه تخیلات هست و تخیلات سقوط به کردیم که اساسی ندارد، اینها هم گفتن استدلالات شما همه ضعیف هست، بنابراین این که در اینجا میگه منظورش توهم بودن نیست، اونها میگه ای کسانی که شما راه تقوا و راه معنویت را کنار گذاشتید و نمیخواد از راه عمل به خداوند نزدیک بشید، در این خود از راه تفکر و تحول و استدلال خدا را شرط بکنی، مطلب شما در اینجا مطلب کسیست که بخواد یک مسافتی را با پای سوری پیدا کنید و آدمی که با پای سوری بخواد یه راهی را برود این پای سوری در اختیارش نیست، چون در اختیارش نیست خطر سقوط و لغزش حرفها راست خیلی زیاده، این گوینده در اینجا منظورش این است در این که مقصود جنابالی مقصود درستی بود مطلب که مطلب درستی هست، ولی این شکر را نمی کنم این مطلب را